صفحه 17. تمام ذرات عالم در نزد او غرق در حیات، غرق در خوشی و غرق در نغمه و نوا بود. آنچه بزرگترها آن را غیب می‌خواندند، برای او یک امر محسوس به نظر می‌رسید، یک تجربه هر روزینه. عشقی که بین او و پدرش وجود داشت، او را هم در تجربه پدر شریک می‌ساخت. اندیشه او از غیب به حس و از حس به غیب دایم در تردد بود. نام الله که در لحظه های استقراق پدر گهگاه از زبانش بیرون می جست، تمام وجود او را از شوق لقا، شوق دیدار الله لبریز می کرد. 5 ساله بود که صورتهای روحانی و اشکال غیبی در پیش نظرش پدیدار می شد. تخیلی پربار که بعدها از او یک شاعر واقعی ساخت، به او فرصت می داد تا در برای این نام با چشم خود، با همان چشم نافذ و پرتلالو عمیقی که تا پایان عمرش هیچ کس نمی توانست تا به نگاه او را بیاورد، حضور نامرئی و پرهیبت یک نور مقاومت ناپذیر را حس کند و صدای بال ملائک و ارواح را در تمام خانه بشنود و با بال خیال تا اعماق کبود آسمانها به دنبال آنها عروج نماید. بالاخره یک روز هم در همان سالهای کودکی، تجربه پرواز به آن سوی ابرها که در گمان وی قلمرو غیب به آنجا اتصال داشت برایش حاصل گشت. تجربه‌ای که شوق آن سالها در خواب و بیداری، در تندرستی و بیماری در جانش چنگ می‌زد و او را در دو سوی پرده‌ای که حس و غیب را از هم جدا می‌ساخت و بین غایب و حاضر در نوسان می‌داشت، برایش حاصل آمد. نیم روز یک آدینه آرام و بی تشویش بود و در خانه بهای ولد کودکان همسایه برای بازی نزد این پسر بچه 6 ساله بی بی علوی آمده بودند. جلوه لاله هایی که بر بالای دیوار باغچه رسته بود، حرکت ابرهایی که آرام از بالای بام می گذشتند و نغمه مرغان شاد و بی خیال که از طره بام بالهای خود را به اوج هوا می کشندند، کودکان را با خداوندگار خردسال به بالای بام کشانیده بود. از آنجا گنبدهای مساجد، منارهای کلیسا و سواد تاکستانهای اطراف در آفتاب نیمروز جلوه‌ای دلانگیز داشت. بانگ الله از صدای مؤذن به گوش می رسید و با نسیم عطرآگین باغهای اطراف به هوا عروج می کرد. نفس روحانیان که جلال الدین 6 ساله آنها را به چشم می دید، دنیا را از نفحه‌ای الهی پر کرده بود. صدای هیجان زده یک کودک همسایه که با سماجت شیطنت آمیزی اصرار می کرد از بام خانه ولد به بام خانه همسایه خیز بردارند، در کودکان دیگر هیچ شوق و علاقه‌ای بر نینگیخت. اما خداوندگار که این پیشنهاد را یک بازیچه آسان و بی اهمیت تلقی می کرد، به ناگاه و در یک لمحه کوتاه از بین هم بازی‌های خیش ناپدید شد. آیا به بام همسایه پرید یا در نسیم نیمروز پیچید و با او به آن سوی ابرها پرید؟ شیطان‌های معصوم و کوچک که از صبح آدینه در صحن و بام خانه با او مشغول بازی و جست و خیز بودند، از ترس و حیرت بر جا خشک شده بودند. وقتی خداوندگار را با رنگ پریده، با چشمهای خیره و حیرت زده و با حالی بی خودگونه و پریشان در میان خیش باز یافتند، با ناباوری چشمهای خود را مالیدند. بعضی از آنها به خاطر آوردند که جلال الدین در جواب پیشنهاد یک کودک همسایه که گفته بود بیایید از این بام به آن بام بپریم، با زبانی که آهنگ بیان سال خوردگان را داشت گفته بود این نوع حرکت از گربه و سگ نیز برمی آید. حیف نباشد که انسان بدین‌ها مشغول باشد. اگر در جان شما قوت روحانی هست بیایید به سوی آسمان‌ها بپریم. با آنکه در دنبال این سخن ناگهان ناپدید شده بود، هیچ کس پرواز او را ندیده بود. اما که می توانست دعوی او را که در این گیر و دار حیرت و شگفتی کودکان می گفت جماعتی سبز قبایان مرا از میان شما برگرفتند و به گرد افلاک گردانیدند، انکار کند. شاید بعضی ناباوران که در کوی خانه شنیده بودند کودک بهای ولد در آن خورد سالی گهگاه هفته چند روز روزه می گیرد و شبها را غالباً در نماز و گریه و شب زنده‌داری می گذارد، آن رنگ پریده و حال پریشان او را در لحظه چند که از بازی کنار کشیده بود به حساب همان ریاضت‌های بی‌هنگام او گذاشتند. اما از زبان هیچ کس تردید و انکاری در باب این دعوی نقل نشد. ماجرای حال از قول کودکان که بعدها با خداوندگار بزرگ شدند و بعضی از آنها با او دوست باقی ماندند نقل نشد. از قول بهای ولد و به قولی از خط او نقل شد. بلاجرم کسانی که در هرچه از قول واعظ بزرگ بلخ نقل می شد به دیده اعتماد می نگریستند، در سالهای بعد مطمئن بودند که خداوندگار در همان سالهای طفلی هم غرق در انواع مکاشفات غیبی و مشاهدات نورانی بود. سالها بعد باز در افواه مریدان بهای ولد این دعوی هم نقل می شد که کودک وی در سن 5 سالگی با غیبیان ارتباط داشت. فرشته هایی که بر انبیا و صالحان نازل شده بودند بر وی نیز ظاهر می شدند و این نوع حالات و سکر روحانی بر وی نیز به تواتر واقع می شد. حتی در 7 سالگی که بر وفق عادت یا از تأثیر محیط خانه نماز می خواند و می گریست، یک بار حالی بر وی دست داد که آن را تجلی الله پنداشت. صدای غیبی در گوش او تنین انداخت و وی را از آن احوال منع کرد و خاطر نشانش ساخت که وی اهل مشاهده است، به مجاهده حاجت ندارد و نباید در این گونه ریاضت‌ها که قسمتی از اوقات پدرش بهای ولد در آن مستغرق بود به افراط گراید. با این همه کودک که در این ایام به مکتب می رفت، در مکتب و خانه غالباً در میان انواع تجلی و گونه گونه مکاشفات روحانی بزرگ می شد و گذشته زمان او را هر روز بیش از پیش در دنیای مکاشفات روحانی غرق می کرد. تخیل قوی و توجه فوق‌العاده‌ای که او به این عوالم داشت از همان سالهای طفولیت او را به این حدیث مشغول کرده بود. وقتی روشنی صبح بام و صحن خانه را در نور خیره کننده خورشید غرق می کرد، الله را به صورت نور آسمان و زمین می دید. و وقتی غروب نیلی دیوار خانه را در پرده غبارآلود بنفش خیش فرو می پیچید، او را به صورت رازی مبهم و نفوذ ناپذیر می یافت. بانگ مناجاتیان در شبخانی هاشان، او را در اوقات عبادت‌های اهل خانه به عالمی روشن و صاف در ماورای دنیای حس مجال ورود می‌داد. صدای اذان مغرب در شامگاهان آبی رنگ بلخ او را به تماشای ستارگان که در نظر او با عالم ملائک و عالم انوار روحانی مربوط بودند دعوت می‌کرد. مراسم عید قربان با منظره نماز عید و نمایش قربانی‌ها او را به یاد خانه الله که دیدار و طواف آن در نظر وی به عروج در آفاق آسمان ها میمانست می انداخت. هیجان روزهای نیمه رجب که زاهدان شهر آن را عید استفتاح می خواندند و با آن به پیشواز عبادات و ریاضات زاهدانه می رفتند، قلب کودکانش را از شادی سرشار می کرد و سحوری های ماه رمضان که سحرگاهان بر در خانه ها به صدا در می آمد، جانش را از شوق روزداری که در اوقات دیگر نیز بدان علاقه نشان می داد سرشار می کرد و این جمله در خاطر روشن و پذیرای او میل به زهد، میل به عبادت و میل به ریاضت را می افزود. لالای خردمند او سید برهان ترمذی که از شاگردان پدرش بود و خود نیز اهل مکاشفه و مشاهده بود، همواره او را به این عوالم متوجه می کرد. به قول خودش، بارها در اوقات عروج روحانی خیش او را برگردن گرفته بود و بر بالای عرش برده بود. با این مربی، با آن پدر و با آن احبال که در خانه برای خداوندگار خردسال حاصل بود، فرزند بهای ولد غالباً روز شب در رویاهای روحانی سر می کرد و صور و اشکال غیبی در خاطرش تردد داشت. این رویاهای پرشکوه و آمیخته به الهام به او فرصت می داد تا آنچه را سال خوردگان وقتی در پایان عمر دیگر اعتماد به خود را از دست می دهند بدان اعتقاد یا امید پیدا می کنند از خورد سالی تجربه کند و بعدها در آن باره معنی را با دعوی اشتباه نکند. 2. جلال الدین خورد سال که در ربیع الاول سنه 604 هجری در بلخ به دنیا آمده بود، در این مکاشفه عروج به افلاک 5 ساله بود. با این احوال خداوندگار خانه پدر محسوب می شد و با طلوع او برادرش حسین و خواهرانش که به زاد از وی بزرگتر بودند در خانواده تدریجاً در سایه افتادند و بعدها در بیرون از خانواده هم نام و یاد آنها فراموش شد. جلال که بر وفق آنچه بعدها از افواه مریدان پدرش نقل می شد از جانب پدر نژادش به ابوبکر صدیق خلیفه رسول خدا می رسید و از جانب مادر به اهل بیت پیامبر نسب می رسانید، در اندک مدت علاقه و عشق تمام اهل خانه را منحصر به خود ساخته بود. برای مامی و بی بی علوی هم مثل بهای ولد رشد او تحقق عالی ترین آرزوها را تجسم می داد. کودک سال به سال بزرگ می شد و در خانه بهای ولد ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار آن بودند تا این نهال آرزو هر روز بیشتر از پیش ببالد، برگ و شاخه برآرد و سر به سوی آسمان و خورشید برفرازد. آفتاب گویی برای آن میتافت تا جسم نزار روحانی گونه او را با انوار لطیف آسمانی پیوند دهد. باران برای آن میبارید تا روح او را با رشحه فیوزات غیبی تازه و شاداب دارد. ابر که بر کهسار سایه می انداخت، باد که در صحرا زمزمه می کرد، سیل که در جویبار طغیان می نمود، برق که در گوشه افق می درخشید و رعد که از دل ابرها می غرید، همه به خاطر او بود و کار همه ناظر به رشد و کمال او به نظر می رسید. تمام اجزای عالم با رشد و کمال او ارتباط داشت و او این ارتباط را به نحوی مرموز و مبهم احساس می کرد و این احساس را پرتوی از ضمیر پدر می یافت، از ضمیر بهای ولد پیر که در خانه همه چیز برای او نقش دنیای غیب، اندیشه عالم ماورای حس و حضور دایم الله را به خاطر می آورد. بهای ولد که در درون خانه دایم مراقب دل، ناظر به غیب و هم نفس ملائک و غیبیان بود، این توجه به عالم درون را با رفتار و کردار خیش این کودک روحانی سرشت خیش آموخته بود. کودک مثل پدر در درون خانه در عوالم روحانی غرق بود، اما پدر که مثل کودک در درون خانه جز به احوال نفس و جز به عالم غیب نمی اندیشید، در بیرون خانه اوقاتش در آمیزش با عام خلق در کشمکش با فقها و علمای شهر می گذشت. فقیه و مدرس و مفتی و واعظ بود. به عنوان فقیه و مدرس به تدریس و فتوا اشتغال می برزید و پارسایی او را از آلایش به جاه طلبی های همگنان مانع می آمد. اما به عنوان واعظ غالباً به رسم معمول واعظان عصر در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان در سیاحت بود. در خاک و خش، در سرزمین سغد و در دیار خارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت، در مدت اقامت در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفیه تردد می کرد. این سفرها در بعضی اوقات ماها یا سالها او را از زادبوم خیش دور می داشت. در پاره اوقات خانواده را با خود به سفر می برد و برخی اوقات مجردوار عزیمت سفر می کرد. به همان گونه که در طی این مسافرت ها ستایشگران شیفته و پرشور پیدا می کرد. مخالفان زخم خورده و دلازار نیز در مقابل او پیدا می شدند. بعضهایش گرم و پرشور بود. درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود تفاوت قابل ملاحظه نشان می داد. در درس و وعظ با بی‌پروایی و زبان آوری که خاص او بود به علمای سو می تاخت. به قاضیان جور طعنه می زد و حتی به واعظان دیگر که در جستجوی جاه و شهرت از ظالمان ولایت حمایت می کردند نیز حمله می برد و آنها را در خور ملامت می یافت. در مقابل این قوی دستان و قاصبان حقوق مردم که خود را آماج طعن و اعتراض وی می دیدند و غالباً با فقها و قاضیان بر ضد وی هم دست می شدند، فقیران محترفه، صوفیان گوشه‌نشین و طبقات ستم دیده در مجالس او ازدحام می کردند. به دنبال او از مجلسی به مجلسی می رفتند و به رغم داعیه‌داران مدرسه و فقیهان مغرور و مدعی او را سلطان العلماء می خواندند و از تمام کسانی که اوقاف مدارس و مسند قضاوت در قبضه تصرف آنها واقع بود برترش می شمردند. در تمام بلادی که او برای وعظ سفر می کرد، از بلخ تا ترمذ و از بخش تا سمرقند و خوارزم، هر جا قاضی قدرتجویی یا حاکم مستبدی بود، مقدم او را با ناخرسندی تلقی می کرد. در تحقیر و ایذای او می کوشید و برای او و مریدانش مایه رنج و آزار می شد. قاضی وخش عنوان سلطان العلمایی وی را از محضرها و فتواها محو می کرد، فقیه بلخ مریدان خود را به ایزا و تحقیر وی وا می داشت، در ترمذ قدرت بلا منازع خاندان حاکم مریدان او را به شدت محدود می کرد، در غور سلطان ولایت معاندان او را تقویت می نمود و در خوارزم استبداد سلطان محمد برای او و مریدانش محدودیت‌های بسیار به وجود می‌آورد. صوفیان اکثر این بلاد به رغم فقیهان و قاضیان و امیران محل نسبت به او علاقه بسیار نشان می‌دادند. اقوال و اطوار او نیز چنان با طریقه صوفیان از جمله پیروان شیخ کبرا در خوارزم در ظاهر موافق به نظر می‌رسید که در اذهان برخی از اهل عصر یا در اسطوره‌ای که بعدها در باب احوال او به وجود آمد به صورت یک شیخ صوفی از خلفای شیخ کبرا تصویر شد. البته در یادداشت‌های خود او که معارف بهای بلد نام دارد، رگه‌هایی از طرز تفکر یک صوفی واقعی را می‌توان یافت، اما ارتباط او با صوفیان خوارزم خاص کبرویه در آنچه از نوشته‌های او یا مریدانش باقی است قابل تأیید به نظر نمی‌رسد. در بین مستمعان و شاگردانش کسانی که عشق مریدانه در حق او نشان می‌دادند، او را به چشم یک شیخ یا یک مرشد واقعی می‌نگریستند. سید برهان شاگرد او که لالای خداوندگارش نیز بود، او را از تمام اولیا و مشایخ برتر می‌شمرد. مجالس وعظ او در عین حال غیر از ذوق و حال صوفیانه مشهون از لطایف زاهدانه بود. امر به معروف و نهی از منکر به شیوه‌ای که نزد فقها و متشرعه معمول بود، اما بدون خودنگری هایی که در نزد آن دو طایفه دیده می شد، این مجالس را در محدوده شریعت بر کنار از آسانگیری های رایج در نزد صوفیان تند رو نگه می داشت. لحن بیان متشرعانش او را که در خانه یک عارف در حال استغراق و یک صوفی اهل مراقبه بود، در خارج خانه یک مدرس و یک فقیه متشرع اما فارغ از جاه و حشمت علما و فقیهان عصر نشان می داد. خود او در خانه با الله انس روحانی داشت، ذکرش الله بود و تمام ذوق و لذت عمرش در همین ذکر، در همین نام و در همین معنی بود. اما در خارج خانه در مجالس وعظ مردم را از الله می ترساند. از انس و رجا برحذر می داشت، به گریه و شب زنده‌داری الزام می کرد. در خانه از هرچه او را از انس با الله مانع می آمد ناخرسند می شد، اما در خارج خانه با الزام خوف و خشیت خلق را از انسی که خوف آنها را متزلزل کند مانع می آمد. در نهی از منکر گهگاه چنان صلابتی نشان می داد که علمای ولایت و حتی حکام و پادشاهان را هم از خود می رنجانید. زندگی او در خارج خانه زندگی یک واعظ متشرع و در داخل خانه زندگی یک صوفی عارف بود. خانه پر از انس و عشق و خارج خانه آگنده از انذار و تهدید. 3. در این فضای دوگانه که زندگی بهای ولد را در درون خانه از زندگی او در بیرون خانه جدا می داشت، خداوندگار خرد سال در میان انس و خشیت رشد می کرد، می بالید و اندک اندک تفاوت بین دنیای خانه را با دنیای خارج از خانه باز می شناخت. در مکتب که فقط سفرهای پدرش به شهرهای دورتر استمرار آن را قطع می کرد، دنیای بیرون خانه را در رفتار و گفتار همدرسان خرد سال خیش منعکس می دید. دوستی های معصومانه‌ای که به ندرت کودک مرد فقیر را نیز در حوزه مودت کودک مرد توانگر مجال ورود می داد، برایش تفکرانگیز بود. تفاوت حال این کودک ها که در هنگام فراغت در بیرون مکتب هم گهگاه فرصت بازی برایشان دست می داد، در چهره های پژمرده یا شاداب، در لباس های ژنده یا فاخر و در گفت و شنود های آمیخته به فحش و سقط یا مؤدبانه‌شان منعکس بود. چیزی که از کشمکش هر روزینه پدران که در بازار و محله شهر سرنوشت مرد فقیر را دستخوش حکم مرد توانگر می داشت، به طور مبهم در این تفاوت حال به چشم می خورد. رفتار معلم کتاب که با خوبروان، توانگرزادگان و کودکانی که مادرانشان گهگاه برای معلم هدیه می فرستادند، یا به لطف زبانی در حق او محبت نشان می دادند نیز چیزکی از این تفاوت حال را برملا می کرد. اندیشه این تفاوت حال که در بین همدرسان اهل محله دیده می شد، کودک ناز پرورد رویای گونه بهای ولد را از ذوق استقراق در الله که هر روز آن را از اندرون خانه به مکتب می آورد بیرون می کشید. در او احساس نگرانی، ناخرسندی و شگفتی پدید می آورد. اما این زندگی واقعی بود و پندار و رویا و آرزو نمی توانست آن را دگرگون کند و به ضمیر کودک آرامش و خرسندی را بازگرداند. در میدان محله، در کاروانسرای کنار بازار و در مدرسه مجاور مکتب که محل عبور هر روزینه کودکان مکتب بود، تفاوت حال پدران اطفال به نحو بارزتری قابل مشاهده به نظر می رسید. فریاد فروشندگان روشن و پرتنین اما آکنده از حاجت و تمنا بود. صدای بازرگانان اطراف کاروانسرا که الفاظ حساب و کتاب، حواله و قباله، قماش و متاع و دینار و درم در کلام آنها تکرار می شد، آهسته و پچپچگونه اما مطمئن و آگنده از ناز و غرور بود. آواز نعلین طالب علمان جوان که در آهنگ صرفه‌های موقر مدرسان پیر محو می‌شد، فضای اطراف مدرسه را از حالت ناراحتی انتظارآمیزی آگنده از سوءظن پر می‌کرد. تردد شتابناک و پر سر و صدای زن و مرد که در اطراف بازار میلولیدند و سقط‌های بلخی را در میان خنده و دشنام و ریشخند و پرخاش نثار یکدیگر می‌کردند، زندگی بیرون خانه را برای خداوندگار خرد سال تصویر یک تنازع نفرت انگیز دایم که انسان را به مرتبه بهایم تنزل می داد و رابطه وی را با دنیای ملائک، دنیای روح و دنیای غیب قطع می کرد در می آورد. مکتب هم برای خودش دنیای کوچک و دربسته‌ای بود که همچشمی ها و کشمکش های کودکان و شیطنت های موزیانه و حیله آمیز آنها در مقابل معلم مکتب آنجا را برای کودک بهای ولد نمونه از دنیای وسیع خارج از خانه نشان می داد. معلم مکتب که بدون تهدید و خشونت نمی توانست شیطان های کوچک را وادار به درس و مشق کند، گهگاه با توطئه های موزیانه این شیطان های معصوم مواجه می شد. شاید هم قصه آن معلم که به تلقین شیطنت آمیز شاگردان خیش رنجور شد و از غلبه وهم به بستر افتاد، آنگونه که بعدها در کلام خداوندگار به بیان آمد، یک تجربه واقعی اما مکرر و گونه گون صورت بود که گولی و سادگی معلم تکرار نظایر آن را در مکتبخانه بلخ و در بین اطفالی که پدران بعضی از آنها در همه خراسان به عنوان اوباش و رنود شناخته می شدند ممکن ساخته بود. در مکتب به کودکان قرآن و تجوید آموخته می شد. خط و حساب تعلیم می گشت. چیزی از حدیث رسول خدا و سخنان حکمت آمیز خلفا و ائمه و صحابه تقریر می شد. شاید در این ایام بعضی از این گونه سخنان که رشید وصفات شاعر و ادیب گذشته بلخ وفات حدود 578 از کلام این پیشوایان به نظم درآورده بود در مکتب‌های شهر تدریس می‌شد و حتی به احتمال قوی پاره‌ای از لطایف علوم هم که بعدها و اندک زمانی بعد از این سال‌ها در نصاب السبیان ابو نصر فراهی حدود 640 مجال بیان یافت از طرق دیگر به کودکان مکتب تعلیم می‌شد و آنها را تدریجاً با مقدمات علوم عصر آشنایی گونه‌ای حاصل می‌گشت. اینها چیزهایی بود که کودکان در مکتب از معلم می‌آموختند، اما آنچه از یکدیگر می‌آموختند برای آنها غالباً جالب‌تر و دلاویزتر می‌نمود و در اذهان آنها بیشتر باقی می‌ماند. در بین این چیزها قصه های مربوط به دیو و پری، حکایات عامیانه در باب پادشاهان و در باب حکام و قاضیان و فقیهان بود که در ضمن نقل های مختلف نام قهرمانان عوض می شد، محل حوادث تغییر می کرد و در جزئیات صحنه ها تخیل کودکانه راویان حکایت دستکاری های جالب می کرد. به علاوه معماها، لطایف طنزآمیز و حتی هزل‌های زشت و قبیح هم که کودکان در خانه یا در مجامع بزرگسالان می‌آموختند و احیاناً در ضمن عبور از کوی و بازار به گوششان می‌خورد، میراث دانش‌های عامیانه و سنتی را در حافظه آنها می‌افزود و در افواه آنها نقل و نقش می‌کرد. کودک بهای ولد به علت مسافرت‌های مداوم و غالباً طولانی که خانواده او را در شهرهای خراسان و خوارزم و ماوراءالنهر در سیر و سفر می‌داشت، در هر شهر که به مکتب می‌رفت، دنیای خارج خانه را آنگونه که در این مکتب‌ها مجال انعکاس داشت، در مقابل دنیای داخل خانه که قلمرو اخلاق، قلمرو شریعت و قلمرو مکاشفه بود، بیش از حد غیر اخلاقی اما بیش از حد شیرین‌تر و پرتنوع‌تر می‌یافت. در خارج خانه معلم او زندگی بود. زندگی بدان سان که در راه بین خانه و مکتب، در درنگ و شتاب پیران و جوانان و در رفت و آمد مردان و زنان کوی و برزن و در جنگ و صلح و شادی و اندوه آنها منعکس بود و نقش الله و دنیای غیب و ملائک در آن دیده نمی‌شد. اما در داخل خانه معلم او قدس و طهارت حاکم بر خانه بود و از آن بالاتر طرز زندگی پدرش بهای ولد بود. عشق به این پدر که هر دو سر بود و کودک و پدر را به هم پیوند ناگسستنی می داد، خداوندگار خورد سال را اینجا در جو ذکر الله، در فضای آکنده ذوق الله و در عالم مکاشفه و تفکر در حضور دایم الله مستقرق می داشت. جلال الدین خردسال از همان سالهای کودکی آموخته بود در برای هرچه هست آنچه را هرچه هست اوست جستجو کند. آموخته بود نماز را که راه ملاقات خداست با ذوق حضور به جا آورد و در شوق این لقای متعالی در بین نماز و دعای کودکانه اما سرشار از انس و اشتیاق ذوق گریه‌ای زاهدانه را تجربه کند. آموخته بود روزهای طولانی با روزهای طولانی سر کند و برخلاف همسالان خود از عشق به حلواهای لطیف و غذاهای چرب و لذیذ خود را نگه دارد. آموخته بود اوقات خود را به مطالعه و تفکر، به استقراق در ذکر و قرآن بگذراند و حتی در بازی‌های کودکانه هم مثل یک مرد به رمزهایی که در برای ظاهر بازیها هست بیندیشد. 4. در آن مدت که خداوندگار خاندان بهای ولد 7 ساله شد، خراسان و ماوراءالنهر از بلخ تا سمرقند و از خوارزم تا نشابور عرصه کر و فر سلطان محمد خوارزمشاه بود. ایلکخانیان در ماوراءالنهر و شنسبیان در ولایت غور با اطلاع او محکوم به انقراض شدند. اتابکان در عراق و فارس در مقابل قدرت وی سر تسلیم فرود آوردند. در قلمرو زبان فارسی که از کاشغر تا شیراز و از خارزم تا همدان و آن سوتر امتداد داشت، جز محروسه سلجوقیان روم تقریبا هیچ جا از نفوذ فزاینده او برکنار نمانده بود. حتی خلیفه بغداد الناصرالدین الله برای آنکه از تهدید وی در امان بماند ناچار شد دایم پنهان و آشکار بر ضد او به تحریک و توطئه پردازد. توسعه روزافزون قلمرو او خشونت و استبدادش را همراه ترکان و خوارزمیانش همه جا برد. یک لشکرکشی او بر ضد خلیفه تا همدان و حتی تا نواحی مجاور قلمرو بغداد پیش رفت. فقط حوادث ناویوسیده و حساب ناشده او را به عقب نشینی واداشت. لشکرکشی های دیگرش در ماوراءالنهر و ترکستان در اندک مدت تمام ماوراءالنهر و ترکستان را تا آنجا که به سرزمین تاتار می پیوست مقهور قدرت فزاینده او کرد. قدرت او در تمام این ولایات مخرب، شیطانی و مخوف بود و ترکان قنقلی که خیشان مادرش بودند ستیز خویی و بیرحمی و جنگ